الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالای میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ممنون از همراهی شما با رادیو اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 میتونید با ما در ارتباط باشید. از علاقه‌مندان بازار خودرو دعوت میکنم در این لحظه برنامه 0 تا 100 رو بشنوند.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار تقدیمتون میکنیم این شما و این 68مین قسمت از مجله شنیداری و دیداری صفر تا صد. صفر ساعت یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر هفته همین ساعت از همین شبکه رادیو اقتصاد ببینید و بشنوید. قبل از معرفی بخش مختلف صفر تا صد این هفته، لطفاً از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پیامکی 30,036,37 و تلفن ثابت 22-65-25-25. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، خدا به من رحم کنه، واکاوی دلایل کاهش 35% تولید یکی از خودروسازان. توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفتمون با این بخش ها همراه خواهید. مثل همیشه بخش اول ماشین باز هست با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور، اگرم پاداد از صنعت خودروی کشورهای دیگه، و یک موضوع ویژه که توی بخش مربوطه سعی میکنیم بهش بپردازیم. بخش تحلیلی موضوع صفر تا صد این هفتمون که دلایل کاهش 35% یکی از خودروسازا هست، با کارشناسان مربوطه اینجا داخل استودیو همراه هستیم، با جناب آقای سید محمد موسوی سنگدهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو، و همچنین تلاش میکنیم ارتباط بگیریم با جناب آقای مهندس مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی. بسته گزارشی صفر تا صد مثل همیشه کاری از سرکار خانم آذین پیراسته، و بسته چراغ روشن کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. 3036372525 واکاوی دلایل کاهش 35% تولید یکی از شرکت‌های خودروساز. ما رو می‌بینید و می‌شنوید.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
بخش اول ماشین باز با صبحان قالیباف. صبحان سلام، وقتت بخیر و خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض ادب خدمت شما بیننده و شنونده های برنامه 0 تا 100. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
جمع شما گرم. خیلی مشتاقم بدونم موضوع برنامه خیلی سخت، یعنی چه جوری؟
موضوع برنامه‌مون خیلی سخته. خیلی سخته، ولی واقعیتش چیزی که من اومدم کردم تو بحث فناوری یکم فاصله داره با موضوع برنامه‌مون، اما من براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
میری؟
نه، از کنار آرزوی موفقیت میکنم. سلامت باشین. چیزی که امروز آماده کردم یه کوچولو تو قسمت‌های گذشته در موردش صحبت کردیم آقای حدادی، در مورد بدنه خودرو. فکر کن صبح شما از خواب بیدار شدی، میای بغل ماشین، میبینی یه خراش و خطی افتاده،
خیلی
خیلی ناراحت کننده است. آره، بعد شما فکر کن که مثلا ناراحت میری، بعد یکی دو ساعت بعد برمیگردی میبینید نیستش خطه، چه خوشحال میشی.
خیلی خوشحال.
آره، الان قبلا اینجوری بودش که میگفتن که آقا بدنه خودرو بعد از فلز محکمتر، پلاستیک با دوامتر و ارزونتر و همچنین فرایند تولید سریعتر در واقع مورد استفاده قرار بگیره. الان اینجوری نیست، الان دارن اینجوری در واقع صحبت میکنن و این سوال ها پرسیده میشه که این بدنه آیا چقدر میتونه سازگار باشه با محیط، آیا به محیط زیست آسیب میزنه یا نه، و اینکه طول عمرش چقدره. خیلی جالبه. الان دارن در واقع شرکت ها و خودروسازها روی ترکیبات پلیمری و کامپوزیت یا کامپوزیت های کار میکنن که ترمیم شونده است. در واقع مقیاس مولکولی این زنجیره دوباره در واقع متصل میشه و اون قسمتی که دچار آسیب شده مجدداً ترمیم میشه.
چی بهش خود ترمیم دیگه؟
دقیقاً. بله. بعد دوست باواریاییمون و یکی از در واقع خودروساز ژاپنی،
دوست من البته.
بله بله، دوست شما. و دو تا شرکت هم که تو حوزه شیمی فعالیت میکنن دارن روی این موضوع کار میکنن. تقریباً میتونم بگم که نیمه تجاری شده. یعنی در مقیاس‌های کوچیکی داره این مورد استفاده قرار میگیره، حالا تا بعدش بزرگتر و در واقع وسیع‌تر بشه.
یعنی ماجرا شوخی نیست.
نه اصلا شوخی نیست. نه.
و آورده اقتصادی هم داره برای اون شرکت ها، شرکت های خودروساز.
بله بله بله. ببینید مشخصا بس فناوری که پیش میاد، ببین یه نکته‌ای که هست، الان صنعت خودرو داره میره به سمت اینکه کلن متریالی مورد استفاده قرار بگیره که هم کمترین میزان آسیب رو به محیط زیست داشته باشه و از طرفی فرایند تولیدش آلایندگی ایجاد نکنه. چون حتی تو کشور خودمون متهم ردیف اول آلودگی هوا عمدتاً وسایل نقلیه هستن
و ما میگیم اونا که خوشون
دقیقاً آره. و کلن هم تو بحث فرایند تولید خب طبعاً استفاده از متریال هایی که در حال حاضر داره مورد استفاده قرار میگیره آلایندگی ایجاد میکنه و شرکت ها به واسطه حالا سیاست هایی که دولت ها دارن یا حتی خود خودروسازا دارن از این متریال استفاده می‌کنن. یه نکته جالب تر بهتون بگم، هزینه تولید اینها چون هنوز تجاری سازی نشدن، یک سری از ترکیباتشون کمی گران قیمته، ولی به مجرد اینکه تجاری سازی میشن یا حتی یه سریاشون همین الان، هزینه تولیدشون خیلی کمتر از متریالی هستش که در حال حاضر داره مورد استفاده قرار.
خیلی خوب، خیلی عالی.
یه سری موارد دیگه هم هست، حالا می‌خوایم
بریم
برگردیم. آره آره،
حتما ادامه بدیم. خیلی
خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
خیلی ممنونم. صبحانه قالیباف تو بخش اول ماشین باز. یه فاصله بگیریم، با ما همراه باشید.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
3036372625 25 25. داریم بررسی میکنیم که چرا یکی از خودروسازای مطرحمون تولیدش کاهش پیدا کرده، البته که در مقابل هم اون یکی خودروساز مطرحمون تولیدش افزایش پیدا کرده. فعلا تمرکزمون روی این کاهش است. بریم بحث خانم پیراستر رو گوش کنیم، در تو همین موضوع رو برگردیم.
سلام، تولید خودروسازان بزرگ در نیمه نخست امسال کاهش یافت.
برآیند این عوامل و حتی شاید عوامل دیگه که در مقاله میگنجه سبب شده که زیان صنعت خودرو 190 همتی به شهر فصل اول سال 1404. نکته حائز اهمیت اینجا بگم که این 190 همت معادل 3% تولید ناخالص داخلی کشور و عدد فاجعه‌ای، عدد بسیار بالاییه.
صحبت‌های آقای رجا ابوطالبی روزنامه نگار رو با هم شنیدیم. کاهش حدود 35% تولید خودروسازان بزرگ کشور رو نمیتوان صرفاً یک نوسان مقطعی یا نتیجه یک عامل واحد بدونیم. این افت تولید نشانه ای از انباشت مشکلات ساختاری، مدیریتی و سیاست‌گذاری در صنعت خودروی ایرانه. صنعتی که سال‌هاست میان تصمیم‌های دولتی، فشارهای مالی و بلا تکلیفی در اصلاح ساختار گرفتار مونده و اکنون پیامدهای اون به صورت مستقیم در آمار تولید نمایان شده. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بلا تکلیفی در واگذاری به بخش خصوصیه. اعلام‌های مکرر درباره خصوصی سازی بدون ارائه نقشه راه شفاف و زمانبندی مشخص عملاً فضای تصمیم گیری رو برای مدیران و سرمایه‌گذاران مبهم کرده. در چنین شرایطی نه مدیریت فعلی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و اصلاحات اساسی داره و نه بخش خصوصی با اطمینان وارد میدان میشه. این وضعیت تعلیقی خودروساز رو به حالتی انتظار محور سوق داده که نتیجه اون تعویق در تصمیمات کلیدی، کاهش بهره‌وری و افت تولیده. در کنار این موضوع، بحران نقدینگی و بدهی‌های انباشته به قطعه‌سازان نقش تعیین کننده‌ای در کاهش تولید ایفا می‌کند. عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان باعث کاهش توان تولیدی آنها، افت کیفیت قطعات و در نهایت اختلال در زنجیره تأمین شده. توقف یا کندی تحویل قطعات حتی در شرایطی که خطوط مونتاژ آماده‌ن، عملاً تولید را زمین‌گیر می‌کند. این مسئله نشون می‌دهد که کاهش تولید بیش از آن که ناشی از نبود تقاضا باشه، حاصل اختلال در سمت عرضه است. در مجموع کاهش 35% تولید رو باید نتیجه همزمان بلا تکلیفی مدیریتی، اختلال در زنجیره تامین و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار بدونیم. تا زمانی که تکلیف مالکیت و مدیریت روشن نشه، بدهی‌ها سامان پیدا نکنن و سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت از تولید اصلاح نشه، نمیتونیم انتظار بازگشت پایدار تولید رو داشته باشیم. این افت تولید نه یک هشدار مقطعی، بلکه نشانه جدی از نیاز فوری صنعت خودرو به تصمیم‌های شجاعانه و اصلاحات ساختاریه.
خیلی ممنونم، همراه بودیم با بسته گزارش خانم پیراسته که همه جانبه بررسی کردن که چطور میشه یک خودروساز، اساسا ما کاری به اون شرکت خاص نداریم، چطور میشه یک خودروساز سود نمیکنه، تولیدش افزایش پیدا نمیکنه، بلکه هم کاهش پیدا میکنه. میخوایم موضوع رو یه ذره با هم جدیتر بررسی بکنیم. اینجا داخل استدیو همراه هستیم با جناب سید محمد موسوی سنگدهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو. جناب موسوی سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدید.
عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان و بینندگان برنامه صفر تا صد در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم جناب موسوی. اگر بخواید، ما توی حالا بسته گزارشمون کامل شنیدیم، اگر شما بخواید از کسی که فعال این حوزه هستین، تحلیل کردین، سالها در این بازار حضور داشتین، اگر بخواید 3-4 عامل اصلی این که اساساً یک خودروساز دچار افت تولید میشه و افتش هم افت ملموسی هست، 30-35% نسبت به سال گذشته اون شرکت خودروساز افت تولید داشت، اون چند تا دلیل اصلیش چی میتونه باشه؟ در خدمت شما.
خواهش میکنم. من در حقیقت با توجه به تجربه 24-5 ساله‌ای که در صنعت خودرو حضور مستمر داشتم خدمت شما عرض بکنم در رابطه با این مشکل که در مورد خودروساز مورد اشاره و کاهش 35% تولیدش نسبت به سال گذشته بنا به گزارشاتی که وزارت صمت ارائه داده، دو جنبه رو میتونم مطرح بکنم. یه بحث مشکلات عمومی صنعت خودرو هست، خصوصا در سالهای اخیر که دست به گریبان هست در حقیقت صنعت خودرو با این مشکلات که میشه اشاره کرد به قیمت گذاری که داره از جانب دقیقاً نهادهای دولت و نهادهای دولتی ابلاغ میشه و اجبار میشه به خودروساز که عملاً خودروساز به هر حال هزینه های مشخص تولید و مواد اولیه و هزینه انرژی و نیروی انسانی رو داره، اما نمیتونه خودش قیمت گذاری بکنه و یه حاشیه سودی برای خودش تعریف بکنه. و اختلاف قیمتی که بین قیمت ارائه شده توسط خودروساز با قیمتی که در بازار هست داره اتفاق میفته و اون سودی که در حقیقت تحت عنوان سود سرمایه گذاری متاسفانه برای یک کالای مصرفی در کشور ما داره اتفاق میفته که در هیچ جای دنیا به این صورت نیست. شما خودرویی رو بگیری و بخوای با یه سودی بفروشی و فقط روش در حقیقت نگاه سرمایه‌ای داشته باشی، یا خودرویی رو استفاده بکنی بعد چند سال به چند برابر قیمت اون رو بخوای بفروشی. که خب این ساختار خودروساز رو تحت فشار قرار میده و موجب این میشه که در حقیقت نه تنها سود مورد انتظار خودش رو نبره از این فعالیت اقتصادی، بلکه به زیان خودش انباشته بشه. مقوله دیگری که میشه در حقیقت اشاره کرد، من مسائل عمومی رو میگم بعد به این خودروساز هم میپردازیم، بحث تحریم به هر حال صنعت ما هست که داره دست به گریبان هستیم. شاید این سوال برای شما پیش بیاد که خودروسازهای ما بعضا صحبت از خودکفایی 100% یا بالا میکنن. من نقض نمیکنم این صحبت رو، اما آیا زنجیره تأمین ما هم خودکفاست؟ خودروساز از تأمین، دقیقاً خودروساز از تأمین کننده و قطع ساز داخلی میخره، ولی قطع ساز داخلی ما داره وابستگی داره به در حقیقت تأمین کنندگان خارجی و خب این تحریم آسیب میزنه در حقیقت، نمیتونه به زنجیره تأمین و اصطلاحاً تأمین به موقع قطعات برای خودروسازها ایجاد مشکل میکنه و حتی بعضاً مسائل کیفی رو پیش میاره، یعنی قطعه با کیفیت بالا به دست خودروساز نمیرسه. بحث ناترازی انرژی رو ما داریم. خب مستحضر هستید قطعی برقی که در تابستان به واسطه اینکه شبکه خانگی برقش تأمین بشه در حقیقت صنعت رو به صورت برنامه ریزی شده قطعی برق برش ایجاد کردن، به گونه‌ای که قطع سازها به شدت دچار بحران شدن، مشکل شدن و مسائل بود که در تابستان دست به گریبانش بودن. خب قطع ساز یک ظرفیت مشخصی داره، بنا به اون ظرفیت باید تولید بکنه و تقاضای خودروساز رو پاسخ بده و هر چقدر که از این ظرفیت خودش عقب بمونه، از برنامه عقب بمونه، در حقیقت اون زنجیره، باز تاکید میکنم، تأمین برای خودروساز دچار مسئله میشه و قطعه بهش نمیرسه.
اینها موسوی الان شما سه تا عامل در واقع اصلی رو مطرح کردید: قیمت‌گذاری دستوری، بحث تحریم‌ها و ناترازی انرژی که همونطور که ابتدای فرمایشتون بود برای همه صنایع هست اساساً، حتی خیلی مربوط به خودروساز هم نمیشه. اما ما توی حالا سنوات گذشته دست کم این ماجرای قطعی برق رو تو یکی دو تا تابستون گذشته هم داشتیم و باعث کاهش تولید هم شده بود. من خاطرم از 7% بود، 8% بود، 11% بود، ولی نه 35%. انگار که یک چیزی پس پرده، انگار که یک اتفاق دیگه‌ای داره رخ میده. اون چیه؟ یعنی در واقع میخوام اون رو بفهمیم.
بله. من با توجه به تقسیم بندی که کرده بودم فرمایش اصلی، مسائل عمومی رو مطرح کردم، حالا ورود بکنیم به بحث این خودروساز خاص. من یه مقداری موضوع رو آکادمیک اگر اجازه بدید ابتدایش عرض بکنم و بعد مسائل ملموس در حقیقت موجود رو بهش بپردازیم. ما در رابطه با استراتژی‌های سازمانی و برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان، اصطلاحاً هر سازمان برای اینکه استراتژی خودش رو تعریف بکنه و حرکت بکنه به 4 عامل احتیاج داره که اون 4 عامل رو تحلیل بکنه. یک تحلیل وضعیت داخلی خودش هست و دیگه موضوع بعدی تحلیل وضعیت خارجی، که ما اصطلاحاً از این دو تحلیل به استراتژی سازمانی میرسیم. در تحلیل وضعیت داخلی سازمان نقاط قوت و نقاط ضعف بررسی میشه و در تحلیل بیرونی یا خارجی فرصت ها و تهدید ها، اصطلاحاً ماتریسی داره تحت عنوان ماتریس SWOT که تلفیق نقاط قوت، ضعف و تهدید و فرصت هست. حالا این بحث دانشگاهی و مفصلی است که در نهایت سازمان رو به 4 محدوده میرسونه. محدوده اصطلاحاً SO یا محدوده قوی فرصت، یعنی سازمان خودش قویه، فضای بیرونیش هم فرصت هست. در یک حالت دیگر ST اصطلاحاً سازمان قویه ولی فرصت بیرونی تهدیده براش.
بله.
WTO سازمان ضعیفه، فضای بیرونی براش فرصته، و WTO اصطلاحاً سازمان ضعیف بیرون هم تهدیده. هر کدوم از این محدوده ها که سازمان در محاسبه عوامل داخلی و خارجی خودش توش قرار بگیره، سازمان رو به سمت اون استراتژی که باید بره سوق میده. اگر سازمان SO باشه، اصطلاحاً قوی فرصت باشه، استراتژی تهاجمی میشه، یعنی میگه تولیدت رو افزایش بده، محصولت رو توسعه بده. اما اگر ST باشی، خودت قوی باشی، فرصت بیرونیت تهدید باشه، باید سیاست‌های محافظه‌کارانه.
خیلی وقت توی گام اول نیستیم، مثلا شاید لمس هم نشده توی این چند سال اخیر که
بله، بله.
قوی هست نه فرصت بله. بیرون هست، همیشه تحت فشار بوده.
دقیقاً. حالا سازمان قویه به لحاظ پارامترهای داخلی، خط تولید قوی داره، نیروی کار قوی داره، همه امکانات رو برای تولید داره، اما فضای بیرونیش تهدیده. استراتژی محافظه‌کارانه میشه. من می‌خواستم از این بحث آکادمیک به اینجا برسم که شاید استراتژی مطلوب حال حاضر، استراتژی منتخب حال حاضر تیم استراتژی این مجموعه خودروساز و مدیران ارشدش این باشه که فضای محافظه‌کارانه رو انتخاب بکنن. یعنی در حال حاضر تیراژ بالا نفع سازمان نباشه، شاید منفعت سازمان در حال حاضر یه سیاست محافظه‌کارانه باشه. حالا من چون تو تیم استراتژی دوستان نیستم، تو مطالعات استراتژیکشون نیستم، اما با این نکته عرض میکنم، ما بعضا استراتژی WTO داریم، یعنی سازمان ضعیفه.
آقای موسوی، این نکته که گفتم خیلی نکته خیلی خاصی هم هست. من از شما اجازه میخوام که یه فاصله بگیرین، با ما همراه باشین. دوباره این موضوع خیلی بحث محافظه‌کاری عامدانه خیلی مهم بود، بهش برمیگردیم، دوباره با هم بررسی میکنیم.
مجله صنعت خود رو.
خیلی متشکرم، همراه هستید با 0 تا 100 با موضوع واکاوی کاهش 35% تولید یکی از شرکت‌های خودروساز. موضوع رو با آقای موسوی داخل استودیو پیش بردیم، رسیدیم به یک نقطه و یک موضع خاصی، و میخوام حالا با آقای مهندس سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی، بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. جناب مدنی وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنوبالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب مدنی. اولی خیلی توضیح کوتاه هم از شما هم داشته باشیم که دلیل کاهش تولید سنگین، حقیقتا میشه عملا 35% رو یک افت و یک سقوط تولید تلقی کرد. خیلی کوتاه این رو اگر براتون مقدور هست بگید تا من اون سوال خیلی خاص رو از حضور شما بپرسم. در خدمت شما.
بله. این رویکردی که الان اتفاق افتاده در شرکت‌های خودروسازی واقعیت این هستش که دور از انتظار نیست، با توجه به سیاست‌های قیمت‌گذاری که در واقع الان شرکت‌های خودروسازی باهاش مواجه هستن، و از یک طرف جریانات مربوط به نقدینگی شرکت‌ها، ارتباطات جهانی ما با خودروسازها و قطعه‌سازهای جهانی، و عدم امکان در واقع داشتن روابط در واقع عادی و نرمال مالی با دنیا، تمام اینها دست به دست هم دادن، و عدم پیگیری وزارتخونه برای حل این مشکلات یه چند مدت گذشته، یک دو سال گذشته، برخلاف اونجوری که قبلا به هر حال جلسات شورای راهبری خودرو در وزارتخونه مرتب تشکیل می‌شد و چند سالی است که تعطیل شده.
همین خواستم این شورا دیگه وجود نداره، وجود خارجی نداره.
نه، ما اصلا از زمان فکر می‌کنم آقای علی آبادی و همچنین آقای عطابک که اخیراً دیگه در واقع وزیر شده بودن، این جلسات اصلا منتفی شد. یعنی شاید جلساتی که در زمان آقای نعمت‌زاده بود، اون زمان هر دو هفته یک بار بلا استثناء این جلسات تشکیل می‌شد با حضور خود ایشون، و خوشبختانه روند خیلی خوبی رو هم ما در اون سال‌ها داشتیم.
من الان این نکته رو شما فرمودید، یکی از استراتژی خود خودروسازه است، مثل اون فرمانده که ما اگر دو تا پیروزی دیگه کسب کنیم که اصلا سپاهمون داغون میشه، دو سال دیگه با این استراتژی بیام جلو که از خودروساز چیزی نمیمونه، دو تا 35% دیگه.
نه ببینید، شرکت‌های خودروسازی برای اینکه از این بحران خارج بشن بایستی، حالا غیر از اون موارد مربوط به خصوصی سازی که اون هم داستان خاص خودش رو داره، و حتی اگر خصوصی هم بشه دولت باید حمایت‌هاش رو انجام بده،
و کمک هاش رو انجام بده و خط و ربط کامل رو بهشون بده. ولی واقعیت این هستش که خودروسازی ما الان رها هستن. مدیران باید مدیران بحران باشن، پشتیبانی داشته باشن از نهادهای مختلف و اعتقادی هم به تولید وجود داشته باشه. ببینید خودروسازی ما، مجموعه این دوتا خودروساز بزرگ ما توی تولید ناخالصی ما یک نقش معنیداری دارند و به همین خاطر هستش که دولت باید همیشه حواسش به این دوتا باشه، نه اینکه فقط حمایت کنه. گرچه تا این 4 سالای گذشته به نظر من هیچ حمایتی که نکرده، با سیاستاش بیشتر اینها رو فلج کرده. شما الان ببینید شرکت‌های شدن بعد از یک سال الان تقریبا یک وضعیت نسبتا بهتری رو دارن، گرچه اونها هم دچار چالش هستن، اونها هم دچار چالش هستن و گرفتاری هایی دارن که اون هم بیشتر از دولت بود، از دفتر دولت در واقع ناشی میشه. ببینید مسئله محافظه کار بودن مدیران خودروسازی نیست. هیچ مدیری نمیخواد که تولیداتش 30% 40% نسبت به سال گذشته، تازه سال گذشته هم به اندازه ظرفیت تولید نشده بود. یعنی یک فاجعه است الان برای به خصوص این خودروساز ما که یک روند رو به رشدی هم حتی نسبت به سال گذشته نداشته. اینه که بایستی در واقع مسائلشون رو برطرف بکنن. اینا مشکل نقدینگی دارن، ناشی از سیاست قیمت‌گذاری هست، مشکلات ارتباطات جهانی دارن که در واقع خزینه هاشون سنگین شده به خاطر اینکه باید تحریم ها رو دور بزنن و عدم در واقع برنامه ریزی و عدم پیگیری اون سیاست چشمنداز 1404 که اینها باید امسال یه چیزی حدود نزدیک به 1,200,000 تا فقط یه خودروساز تولید میکرد، خودروساز دیگه هم 1,800,000 تا باید تولید میکردن. یعنی ما 1404 تو چشمندازمون 3,000,000 خودرو بایستی تولید میکردیم.
خب یه عددی هم برای مدنگ صادر میکردیم توی 404.
بله صادر میکردیم. ببینید من یک نکته رو خدمت شما بگم که اصلا خلاصه همه این داستان هاست. شرکت خودروسازی که در طی 10 سال اخیر حدود 8 مدیر عامل عوض کرده، بله، و وزارت خونه ای که طی 10 سال گذشته 7 تا 8 تا 9 تا وزیر و سرپرست وزارت عمل کرده، شما چه ثباتی از این مجموعه طلب دارید؟ به هر حال خودروسازی به خاطر نقشی که تو تولید ناخالص ملی داره از زیر ساختهای اقتصادی و فضای کسب و کار کشور تأثیر میگیره.
آقای مدنی الان سوالی که خیلی مهم هم هست، یعنی سوالی از سمت مردمه، ما داریم سمت مدیریتی و حاکمیتی و صنعتیش رو میبینیم، سوالی که از سمت مردم این هست اینه که خب یه شرکت خودروسازی تو ضرره و برآورد که از ابتدای سال برآورد کرده شاید امسال نتونه به اون اهدافش برسه، فعلا موضوع ما این نیست، چرا پس شرط فروش میذاره وقتی نمیتونه ماشین رو تحویل بده؟ این مردم رو آزار میده. چرا شرط فروش میذاره؟ پس شرط فروش فوری هم میذاره 90 روزه.
نه ببینید این کار فقط توسط خودروسازی ها انجام نمیشه، دولت معزز ما هم همین کارها رو میکنه، با دلار بازی میکنه برای اینکه نقدینگیش رو تامین بکنه، بورس رو بازی میکنه برای اینکه نقدینگیش رو تامین بکنه، از اون طرف سکه میفروشه فلان میکنه. ببینید یک بنگاه بزرگ اقتصادی که دولت هم میتونه یک بنگاه بزرگ اقتصادی باشه، برای ادامه حیاتش احتیاج به هر حال نقدینگی داره و نمیتونه اون کارخونه رو متوقفش بکنه. ببینید الان پیش فروشایی که انجام میشود، در واقع پولی که میاد توی سیستم صرف همون خودروهایی نخواهد شد که برای این پیش فروش قرار تولید بشه و تحویل بشود. اینو میدن بابت بدهی قبلی و بعد دوباره پیش فروش میکنن. ببینید
اونم یه بدهی ایجاد میکنه، دوباره شرط فروش بعدی طبیعیه دیگه.
همه در واقع ببینید خلاصه قضیه اینه که همه به یک شکلی دستشون رو تو جیب این ملت بنده خدا کردن. یعنی عملاً چه خودروساز بخواد باشه، چه دولت بخواد باشه، به عناوین مختلف با ابزارهایی که در دست دارن، به خاطر اینکه سیستم برنامه‌ریزی در کشور وجود نداره، این داستان است. الان ببینید برای نمیدونم چند هزار تا خودرو میخواد پیش فروش بکنه،
31,000 خورده ای.
بله
31,000 خورده ای.
31,000 10,000,000 خودرو در واقع ثبت شده، 7 میلیون نفر ثبت نام کردن. بله ثبت نام کردن. یعنی چی؟ یعنی یک فاجعه.
بله دقیقا.
یعنی این که تفاوت قیمت خودرو با بازار به حدی رسیده که از هر 8 نفر 9 نفر در ایران یه نفر رفته ثبت نام کرده برای که رو هر خودروی 200 تومن 300 تومن 400 تومن گیرش.
آقای مدنی اینم بگم فرصتون خیلی کمه، خیلی فرصتون کمه، اینم بگم حالا بحث و بس شد، شرط فروش خیلی ساده بود، یعنی هر کسی شاید مثلا تو راه بود، تو رادیو میشنیدم با موبایلش میزد، چون دیگه نه در واقع اون